با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده مجله نیمروزی. در نیمروز 27 مرداد 1399 در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به آخرین اخبار و رویدادها و شما رو برخوردار کنیم از آنچه که تحلیلگران میاندیشند درباره اتفاقات و رویدادهای مرتبط با ایران. پیش از هر چیز نزدیکتر بریم سراغ رضا ولیزاده، خبرها رو بشنویم، دورتر به شما میرسیم با مجله نیمروزی.
سلام، روز بخیر. مهراب خندان، دختر نسرین ستوده، بامداد دوشنبه با حضور ماموران قضایی در منزلشان به دادسرای زندان اوین منتقل شد. هنوز دلیل احضار خانم خندان به زندان اوین مشخص نیست. گزارشگران بدون مرز این اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی را تلاش برای فشار بیشتر بر نسرین ستوده خوانده است. خانم ستوده در اعتراض به وضعیت ناعادلانه و غیرقانونی زندانیان سیاسی در ایران از سه‌شنبه گذشته اعتصاب قضا کرده است. او با چندین اتهام از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در مجموع به 23 سال حبس و 48 ضرب شلاق محکوم شده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی 12 سال از این حکم قابل اجراست. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا مبنی بر ارسال سلاح از سوی ایران برای طالبان بی اساس است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا در این زمینه را فرافکنی و تلاش برای انحراف افکار عمومی مردم افغانستان خواند. مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، پیش از این با اشاره به تهدیدهای طالبان علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان، ایران را به تسلیح نیروهای طالبان متهم کرده بود. مایک پومپو تأکید کرده بود که آمریکا هر اقدام لازم برای محافظت و دفاع از تک تک سربازان آمریکایی انجام خواهد داد. پدر محمد رضا حدادی میگوید پسرش به اتهام ارتکاب قتل در 15 سالگی روز چهارشنبه اعدام خواهد شد. آقای حدادی به رادیو فردا گفت پسرش از زندان تماس گرفته و از او خواسته تا برای دیدار خداحافظی به زندان شیراز برود. محمد رضا حدادی متهم است که 17 سال پیش در جریان یک سرقت مرتکب قتل شده است. حکم اعدام محمد رضا حدادی تا کنون 4 بار به تعویق افتاده است. او به تازگی در پیامی صوتی از زندان اوین خواستار دخالت رئیس قوه قضاییه در عدم اجرای حکمش شد.
آنچه به جایی نرسید فریاد من بود و تا زمان نگارش این تقاضا بیش از چندین بار از دیوان عالی کشور و سایر مراجع زیرصلاح استمداد طلبیدم که بی نتیجه بوده است. دیگر نمیدانم به کدامین کس دست دراز کنم، شاید یکی باشد که دست من را بگیرد.
میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین المللی حقوق کودکان که ایران به آنها پیوسته است، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند ممنوع می‌داند. شورای همکاری خلیج فارس غروب یک شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد دبیر کل این شورا به نیابت از سوی 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تهدیدهای مقام‌های ایران علیه امارات متحده عربی را محکوم کرده است. علت این تهدیدها توافق اخیر امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی سازی روابط دو کشور اعلام شده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه با تاکید بر اینکه امارات متحده عربی با چنین معامله‌ای با اسرائیل مرتکب اشتباه بزرگی شده است، این توافق را خیانتی از سوی یک کشور حوزه خلیج فارس نامید و آن را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی امارات، وزارت خارجه این کشور ضمن احضار سفیر جمهوری اسلامی سخنان تهدیدآمیز مقام‌های ایران را غیر مسئولانه خوانده و گفته است این موضوع می‌تواند تبعاتی برای امنیت منطقه داشته باشد.
سپاس از تو رضا که خبرها رو با آگاهی شنوندگانمون رسوندی. میزبان شما در این نیمروز گرم تابستونی محمد زرقامی هستم. با یادی از بهمن مفید، هنرمند بزرگی که روز گذشته از دست دادیم، مجله نیمروزی رو آغاز میکنیم. رد طرح ترامپ برای استفاده از مکانیسم ماشه علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا. نگاهی تحلیلی به این موضوع خواهیم داشت. بورس تهران همچنان روی دایره سقوط. هشدار رئیس جمهوری ایران در این باره: از ناهماهنگی و اظهار نظرها و اقدامات اجتناب کنید. مسعود کیمیایی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، از بهمن مفید در این مجله نیمروزی میگوید. و آخرین تحولات بلاروس رو هم پی میگیریم و نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به آنچه که در این کشور در حال رخ دادن است. شبکه‌های اجتماعی رو هم غافل نخواهیم شد اگر که وقت همچنان با ما مساعد باشه. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. بدون فوت وقت اجازه بدید بریم سر اصل موضوع، و اینکه حتما خبرها رو دنبال کردید در روزهای گذشته: رد شدن طرح ایالات متحده آمریکا در ارتباط با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران همچنان محور توجه است، و اظهار نظر رئیس جمهوری ایالات متحده که گفته بود از مکانیسم ماشه استفاده خواهد کرد و این مکانیسم رو فعال می‌کنه. اکنون شاهد این هستیم که اتحادیه اروپا تصمیم آقای ترامپ برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران رو رد کرده و تاکید کرده که واشنگتن دیگه نمیتونه خودش رو عضو مشارکت کننده در توافق هسته‌ای بدونه، چیزی که دیپلمات‌ها هم پیشتر گفته بودند که به لحاظ حقوقی واشنگتن قادر نخواهد بود که مکانیسم ماشه رو به کار ببره و تحریم‌ها رو یک جانبه برگردونه به سمت ایران. همراه میشیم در اینجا با فرزانه روستایی، کارشناس مسائل بین الملل، تا بیشتر بشنویم در این باره. خانم روستایی، بهتون سلام میکنم. اول بپردازیم اصلا به این موضوع که واکنش اتحادیه اروپا رو شاید بد نباشه یک نگاهی بکنیم به طور کلی، که این واکنش رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان شما. واکنش اتحادیه اروپا یک مقداری ناشی و تحت تاثیر هم روابط اتحادیه اروپا و آمریکاست که تحت تاثیر کرونا تا حدودی غیر فعاله، و هم بحران داخلی اتحادیه اروپا که در واقع انگلیس جدا شده و آلمان و فرانسه در وضعیت آقای خانم مرکل داره میره و فرانسه هم در وضعیت اقتصادی خوبی نیست. در نتیجه خیلی این مجموعه با هم دیگه هماهنگ نیستن. در نتیجه اتحادیه اروپا هم نه میتواند و نه از امکان پذیر هست که مثل دهه های قبل پیرو با آمریکا بشه و طرح آمریکا رو پیگیری کنه. اینی که شما میبینید در یه جریانی مثل تحریم تسلیحاتی ایران این شکاف کاملا خودش رو نشون میده، و به احتمال زیاد این اختلاف یا این تفاوت در جریان مکانیسم ماشه و تریگر هم دوباره تکرار خواهد شد.
خانم روستایی، امروز شاهد این هم بودیم که از طرفی به هر حال مشاور پیشین آقای ترامپ جان بولتون هم گفته بود که نمیارزه به این که خطر بکنه ایالات متحده آمریکا و بخواد این مکانیسم رو به کار بگیره. تا چه اندازه واقعا آقای ترامپ در برداشتن این گام، به ویژه در شرایطی که ما شاهد این هستیم که اتحادیه اروپا هم همراهی نمیکنه و کشورهای اروپایی هم موضع دیگه‌ای رو دارن، رئیس جمهوری روسیه هم اکنون خواسته که یک نشستی برگزار بشه بین کشورهایی که به هر حال طرف در شورای امنیت حضور دارند و همچنین ایران و آلمان، یک خطر، یک ریسک برداشتن این گام؟
از نظر جان بولتون که در واقع مشاور امنیتی افراطی و تندرو و مشهور کاخ سفید بوده و الان دیگه در هر حال روبروی ترامپ هست، نه در طرف ترامپ، از نظر ایشون و افراطی های کاخ سفید نمیشود این مکانیسم ماشه رو براه انداخت، به دلیل اینکه یک شکست دیگه بعد از اون تحریم تسلیحاتی برای تیم ترامپ خیلی سنگینه. اما به دو تا نکته مهم و استراتژیک من اشاره میکنم که یک کمی بحران رو باز میکنه، هرچند که ممکن حل نکنه، و اون اینه که توجه داشته باشید که نقش آمریکا با انگلیس، فرانسه و روسیه فرق میکنه. آمریکا خالق و مبدع برجام و تمام ملحقاتش باشه. توجه داشته باشید آقای ظریف با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بود که در پارک راه میرفت مذاکرات مطلوب میکرد، جلوی دهنش رو میگرفت که یک موقع لبخونی نشه. تمام جزئیات برجام رو آمریکا هدایت کرد. اصلا برجام برای حل مسئله روابط تنش‌آمیز بین ایران و آمریکا طراحی شد. در واقع اوباما بود و کاخ سفید بود که شاکله و فونداسیون برجام رو شکل داد. شما نمی‌توانید آلمان، فرانسه و انگلیس رو در برجام معادل آمریکا ببینید. در نتیجه این وزنی رو به ترامپ و تیم ترامپ میده که میتوانند در شورای امنیت رایزنی بکنن و وزن آمریکا و هیچ کدوم از دیگر از این کشورها با هم دیگر یکی نیست. اما از یک جهت دیگر به این نکته هم باید توجه داشته. آقای ترامپ چند تا شکست اشتباه استراتژیک داشت به عنوان یک تحلیلگر، نه به عنوان یک ایرانی. به عنوان یک تحلیلگر آمریکا، ترامپ سه تا اشتباه داشت. در جریان آرامکو از عربستان سعودی حمایت نکرد و سکوت کرد و این معادلات رو به هم زد. در جریان اصابت موشک به اون پهپاد آمریکایی سکوت کرد و حتی یه نامه تشکرآمیز هم برای ایران فرستاد. در جریان موشک باران پایگاه الاسد، پایگاه آمریکایی هم سکوت کرد و اصلا با جمهوری اسلامی هماهنگی کرد. در تاریخ آمریکا چنین افتضاحاتی تاکنون رخ نداده. محال بوده یک پایگاه آمریکا یک خمپاره شلیک بشه و رئیس جمهور آمریکا ساکت بمونه. مضاف بر اینکه این رئیس جمهور پرونده شکست خورده و معطل کره شمالی رو هم داره. این مجموعه رو که کنار هم دیگه قرار میدید میبینید که هم ترامپ وضعیت خوبی نداره، هم اتحادیه اروپا شرایط مناسبی نداره،
بله.
هم کرونا جلسات مستقیم رو منع میکنه و اینا جلسات چیز دارن، از راه دور دارن. وضعیت کاملا عادی نیست.
بله، سپاسگزارم. فرزانه روستایی همراه ما بودند، تحلیلگر مسائل بین المللی، و نگاهی داشتیم به واکنش اتحادیه اروپا به طرح دونالد ترامپ برای استفاده از مکانیسم ماشه علیه ایران که اتحادیه اروپا رد کرده این طرح رو. اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. یه مقدار بپردازیم به ماجرای بلاروس که این روزها بسیار خبرسازه و در شبکه‌های اجتماعی هم حضور داره و به نوعی کاربران شبکه‌های اجتماعی، در بین منظورم کاربران ایرانی، هم این مسئله واکنش‌هایی رو برانگیخته. الان خبری که هست اینه که رقیب اصلی الکساندر لوکاشنکو توی انتخابات ریاست جمهوری این کشور که ترک کرد بلاروس رو، گفته که حاضر رهبری کشور رو به دست بگیره و خودش رو رهبر ملی بدونه و یک پیام ویدیویی رو منتشر کرده. خانم سوتلانا تیخانوفسکایا که اسم مشکلی هم داره خوندنش، ولی به هر حال از این که بگذریم، برگردیم به ماجرایی که حتی رادیو تلویزیون این کشور هم تصاویری منتشر شده که برنامه هاشون رو بدون حضور مجریان و برنامه سازان دارن جلو میبرن و فقط تصویر صندلی های خالی نمایش داده میشه. همراه هستیم در اینجا با احمد وحشیته، کارشناس مسائل روسیه، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای بخشیده بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز به هر حال الان آخرین خبر اینه که واکنش رقیب اصلی الکساندر لوکاشنکو رو داریم. وضعیت در شرایط فعلی به کجا داره میره؟ و به هر حال میدونیم که روسیه هم به نوعی پشت آقای لوکاشنکوه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. بله، همونطور که شما هم فرمودین، خانم سوتلانا تیخانوفسکایا که هفته پیش در واقع رقیب آقای لوکاشنکو بودن، به جای همسرشون که در زندان بود ایشون اومدن رقیب نام انتخاباتی شدن. بعد از این که خب اعلام شد آقای لوکاشنکو 80% رأی آورده و ایشون 9.9% مردم به خیابون‌ها اومدن، ایشون به عبارتی شدند رهبر اپوزیسیون در بلاروس. اما بعد از، یعنی در واقع 6 روز گذشته، ایشون رفتن به لیتوانی و اونجا یک ویدیویی رو هم از خودشون منتشر کردن که زندگی افراد مهمتر هست و این موضوعات. اما حدود امروز صبح، یعنی چند ساعت پیش، یک ویدیویی رو منتشر کردن که اعلام آمادگی کردن مبنی بر این که آماده هستن رهبر ملی بلاروس بشن و گفتن که من مسئولیت پذیر هستم برای اینکه کشور آرام بشه و به یک رسم عادی برگرده و خواستار این موضوع شدن که آزادی همه زندانیان سیاسی، که خب میدونید توی این هفته گذشته بسیار تعداد تظاهر کنندگان زیاد بود و خب پلیس ضد شورش هم خیلی اونها رو بازداشت کرد، بله، همه اونها آزاد بشن و از طرفی خواستار برگزاری یک انتخابات مجدد شدن که البته واقعی باشه و شفاف. خب این موضوعی هستش که از سمت ایشون مطرح شد در امروز، اما در تماس تلفنی که آقای پوتین و آقای لوکاشنکو داشتن روز روز شنبه در اون، بعد از اون تماس تلفنی آقای لوکاشنکو گفتن که روسیه آماده هستش که اگر از سمت ما درخواستی وجود داشته باشه برای حمایت از بلاروس وارد عمل بشه.
یعنی در اصل برای حمایت از آقای لوکاشنکو که در قدرت باقی بمونه.
بله بله. اما خب سرویس مطبوعاتی لوکاشنکو و سرویس مطبوعاتی کرملین اعلام کرد که اگر کشور خارجی در موضوع بلاروس دخالت بکنه و تهدیدی درباره بلاروس شکل بگیره، در اون صورت هستش که روسیه وارد میشه. این موضوع هم موضوع امروز نیست، یعنی چند سال پیش
یک
هم
سوالی
که
از آقای بخشی که اگر اجازه دید بپرسم، این که این دخالت منظورشون چیه، به چه صورتی؟ یعنی اگر کشورهای غربی حمایت کنن مثلا از خانم تیخانوفسکایا، یا این که وضعیت به چه صورتی؟ به ظاهر اینطوره که آقای پوتین میخواد که آقای لوکاشنکو به هر صورت در قدرت باقی بمونه.
این به نظر من اینطور نیستش که روسیه بخواد آقای لوکاشنکو در هر صورت باقی بمونه، چرا که توی دو ماه گذشته هم اوج اختلافات رو ما دیدیم. 33 تبعه روسیه هم بازداشت شد، حتی مقامات موضع‌گیری هایی که کردن، خانم ماریا زاخاروفا گفتن که این یک خیمه شب بازی هستش که لوکاشنکو راه انداخته. لوکاشنکو در واقع اومده یک دشمنی با روسیه رو مطرح کرده که بتونه مردم رو داشته باشه. اما اون چیزی که بیم وجود داره از سمت روسیه این هستش که مبادا در واقع شرایط بلاروس به سمت اوکراین بره. در حال شما میدونید بین مینسک و مسکو تنها 650 کیلومتر فاصله هستش، 11 اتوبان وجود داره، 6 خط ریلی وجود داره. خب روسیه این بیم رو داره که مبادا ورود غرب به این منطقه شکل بگیره.
یعنی به هر حال آقای پوتین که میگه میخوایم حمایت کنیم، منظورش اینه که نیروی نظامی بیاره اونجا مستقر کنه، یا نیرو حمایت دیپلماتیک؟
نه نه، حمایت نظامی که وجود داره، اینو عرض خواستم بکنم که وقتی که آمریکا اعلام کرد توی لهستان پایگاه دائمی داره، روسیه اعلام کرد چند سال گذشته که اگر این تهدیدی برای بلاروس شکل بگیره ما ورود میکنیم. الان هم همین موضوعه، یعنی اینکه اگر تهدیدی هستن، یعنی نیروی خارجی بخواد ورود بکنه توی بحث بلاروس، یعنی بخواد موضوعی شبیه حالا اون چیزی که روسیه میدونه مثلا در رابطه با اوکراین مثلا یک انقلاب رنگینی شکل بگیره، وگرنه خود روسیه هم به دنبال این هستش که بحث این که گفتگوی شکل بگیره بین آقای لوکاشنکو و مخالفانی که وجود داره.
سپاسگزارم احمد وخشیته، کارشناس مسائل روسیه در مسکو، که ما رو همراهی میکردن و نگاهی داشتیم به ماجرای بلاروس که همچنان اعتراضها ادامه داره و رهبر مخالفان سوتلانا تیخانوفسکایا اعلام کرده که حاضر رهبری ملی این کشور رو به دست بگیره. اما جایی نرید، یک توقف کوتاهی میکنیم، برمیگردیم.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
میریم که همراه بشیم با سپیده بهکام تا لحظاتی دیگر، تا نگاهی داشته باشیم به ماجرای بورس. همونطوری که میدونید بورس باز هم شاهد سقوط بوده، برخلاف صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری که میگه نوسانات تصحیح کننده در بورس عادیه. با ما همراه هست سپیده تا بپردازیم به آخرین تحولاتی که در این باره بوده. سپیده
محمد، روند افت شاخص کل سهام در بورس تهران از هفته گذشته شروع شد. در واقع از سه شنبه هفته گذشته شاخص کل 65000 واحد افت کرد، در روز چهارشنبه 25000 واحد افت رو تجربه کرد و در روز شنبه بیش از 72000 واحد سقوط شاخص کل رو شاهد بودیم و همینطور در روز یک شنبه روز گذشته نزدیک به 90000 واحد ریزش داشت که موجب شد یک رکورد تاریخی در واقع در سقوط شاخص بورس ثبت بشه. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که امروز قرار شد که در واقع اون طور که سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اعلام کرد، قرار شد که از امروز به طور موقت جلسه معاملاتی بورس تغییر بکنه، در دو بازه زمانی انجام بشه. یعنی به این شکل که جلسه معاملاتی اول از در واقع زمان پیشگشایشش که همون دوره‌ای هستش که مشتریان میتونن فقط سفارش ثبت بکنن، نه حذف بکنن، در واقع نه خرید و فروشی انجام بشه، از ساعت 8:30 تا 8:45 و زمان معاملات 8:45 تا 11:45. بعد در جلسه دوم معاملاتی 12 تا 12:30 همون قسمت پیشگشایشه و 12:30 تا 15:30 هم قسمت دوم معاملات انجام بشه، که حالا یه جزئیاتی داره که در جلسه اول چه سهامی معامله میشه و در جلسه دوم چه سهامی که یه مقدار طولانیه. اما الان که ما داریم صحبت میکنیم هنوز بورس در جلسه دوم معاملاتیه، یعنی هنوز پایان معاملات نیست و نمیشه درست صحبت کرد. اما در دقایق اولیه معاملات باز روند نزولی شاخص بورس تهران رو شاهد بودیم. بیش از 13,000 واحد سقوط کرد شاخص کل سهام و در پایان معاملات قسمت اول هم 89,693 واحد در واقع پایین اومد. اما در آغاز جلسه دوم معاملاتی ما شاهد افزایش بودیم و 12,000 واحد در ابتدای معاملات شاخص رفت بالا و به هر حال این رکورد هفته گذشته رو تونست جابجا بکنه، اما هنوز نمیشه قطعی گفت برای اینکه معاملات به پایان نرسیده.
یک نگاهی هم بکنیم سپیده بعد نیست به واکنش هایی که بوده. من یک اشاره خیلی کوتاهی کردم به حسن روحانی، تو بیشتر برای ما بگو.
اینم که گفتی، آقای روحانی گفته که نوسانات عادی و طبیعی هستش. امروز محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم یک توییتی رو نوشت در حساب کاربری خودش و نوشت که این فراز و فرودهای بازار مقطعی هستش و ماهیت بازاره، و توصیه کرد به فعالان بورس و مردمی که سرمایه گذاری میکنن که هیجانی تصمیم نگیرن. اما چشمانداز آینده‌ای که میشه واسه بورس متصور شد، خب میشه گفتش که چون دولت حدود 14,000 میلیارد تومان به صندوق حمایت از بازار تزریق قرار هستش بکنه، شاید بتونه تا حدودی جلوی صف‌های فروش رو بگیره.
بله.
و همینطور با توجه به اینکه دولت گفته حمایت میکنه از بازار، شاید بشه یه مقداری از این روند منفی کاسته بشه، اما نمیشه اینها رو به شکل قطعی گفت.
سپاس از تو سپیده بهکام که با ما همراه بودی و نگاهی داشتیم به شاخصهای بورس که همچنان بر محور سقوط میچرخه. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک ماجرا و اون هم از دست رفتن بهمن مفید، بازیگریه که برای ما بسیار خاطره انگیزه. 78 سال آقای مفید زندگی کردند و در این 78 سال فیلم‌های بسیاری رو حضور داشتن که شاید قیصر، رضا موتوری، توقی، بابا شمل و خیلی از فیلم‌های دیگه در خاطر ما مانده باشه. امروز آقای مفید به خاک سپرده شدن در شرایطی که به هر حال ایران با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنه. گفتگویی رو داشتم با مسعود کیمیایی، کسی که در فیلم قیصر از او استفاده کرد، رضا موتوری، و همچنین در فیلم دیگری که داشاکل بود که بهترین بازی بهمن مفید بود. بشنوید.
همین کوتاه، خیلی کوتاه به شما بگم، بهمن رو من از خیلی نوجوانی میشناختم. یک آتشفشانی از استعداد، و بعد از اینکه در داشاکل و بعد سیرز و مطلی ما با هم کار کردیم، یک باره راه خودش رو عوض کرد. چون به نظر من برگردمند حال خوبی ندارم. الان شنیدم، الان 3 دقیقه سیدو شنیدم، یعنی بعد از اینکه شنیدم یه تولد شما تلفن دادید. برجر من در داشاکل کارش رو ستایش میکنم، از فردم ستایش میکنم. بسیار بسیار فوق‌العاده در داشاکل.
اونجا جایزه سپاس هم گرفت، درسته؟
بله. یادم نمیاد، ولی خیلی بیشتر از این حرفا بود. خیلی، یعنی اصلا بازیگر بسیار با استعدادی بود، ولی اتفاق خوبی براش نیفتاد که وارد یک سینمای دیگری شد. اما همیشه احترامش برای من و برای اونهایی که میشناسنش همیشه هست، برای اینکه به شدت بازیگر توانایی بود. و در نمیتونم
کاملا مشخصه، ولی یک سوالی میخواستم آقای کیمیایی بکنم، چون شما اشاره کردید به اینکه بازیگری بود که توانایی هایی داشت. خودش هم میگه که شما کارگردانی بودید که به کاراکتر در سینما شخصیت میدادید. به نظر شما آیا این وضعیت در مورد خود آقای مفید هم بود؟ یعنی آقای مفید بازیگری بود که نقش رو شخصیت بهش بده و اون انتخابی که بعدها کرد به نظر شما ضربه زد بهش؟
بله بهش ضربه زد. من الان اونقدر واژه ندارم که باهاشون حرف بزنم. تمام این جهان واژگان این حرفا الان خیلی متروک شده، نمیتونم. الان بغض فراوون دارم. همین الان شنیدم، یعنی قبل از تلفن شما شنیدم، اصلا نمیدونم چی کار باید بکنم. امشب بهمن چه خواهد گذشت؟ من بهمن رو خیلی دوست داشتم، یعنی در واقع خیلی دوست دارم.
که چرا در همون زمانی که به نظر شما انتخاباشون رفت به یه سمتی که مورد پسند حالا بخش جدی سینما نبود یا به سمت سینمای تفننی رفت که خودشون البته دفاع میکنن از این قضیه، شما همون موقع مثلا بهشون همین مشاوره رو ندادین که نگهشون دارید توی این قسمت سینما، یعنی سینمای جدیتر، موج نو یا همون سینمایی که میخواست دیگر باشه؟
من سه تا فیلم اول باش کار کردم، یعنی در فیلم دوم هم که قیصری باش کار کردم، فیلم بعدیم داشاکال باشاکل بود باش کار کردم و بعدش هم رسام اتری بود باش کار کردم و دیگه از دستم رفت، از من نیم شد.
و به نظر شما اون فیلم ها شاخص نبود؟
چرا؟ نه من اصلا قضاوت نمی کنم، یه قضاوت اینجوری الان ندارم. اون هم برای خودش سینمایی هست، هر فرزندی یه سینما رو داره، یه سینمای امریکا بگیریش و فرانسه بگیریش و جهان رو بگیریش، یه سینما رو داره. اون سینمای دیگرش هست که یه خط و خطکشی ایجاد میکنه، ولی اون سینما سینمای عام بگیریش.
به نظر شما بهمن مفید میتونست بعد از انقلاب ادامه فعالیت بده و فکر میکنید میتونست برای این سینما مفید باشه حضورش حتی زمانی که برگشت به ایران؟
وقتی برگشت من تلاش کردم برای این که کار کنیم با هم کنار هم باشیم، متاسفانه نشد.
یعنی خودش نخواست؟
نشد دیگه. اگر یه بازیگر همیشه دوست داری که بازی کنه، یه بازیگر همیشه دوست داری حضور داشته باشه، متاسفانه. یک انسان بسیار بسیار دوست داشتنی، انسان پاک و یعنی اینا اصلا برای این نیستش که الان یه اتفاق افتاده و این رسمه که میگن، نه اینجوری نیست. میشه من این رو معتقد هستم، معتقد بودم، به خودش هم گفتم، به خود میشم آدم بسیار پاک و نازنینی بود، یک هنرمند به تمام معنا بود.
بله بهمن مفید یادی بود از او با مسعود کیمیایی. من دیدم که اردلان سرفراز هم واکنش نشون داده و همچنین فرید زولاند یک ویدیویی رو منتشر کرده از داریوش که بهمن مفید در این کلیپ این ویدیو بازی کرده، ویدیویی که روی ترانه آقای سرفراز هستش. همراه میشیم با مانیا منصور تا ببینیم در شبکه‌های اجتماعی کاربران به درگذشت بهمن مفید چه واکنش نشون دادن. مانیا.
بله، بهمن مفید دیروز روز یکشنبه 26 مرداد در خانه‌اش در تهران درگذشت. همه شبکه‌های اجتماعی کاربران ایرانی غرق حسرت و تأسف و ناراحتی بود با انتشار عکس‌های او، تکیه بازی‌هاش در فیلم‌ها، مصاحبه‌هاش و در توییتر با هشتگ بهمن مفید. پوریا نوشته رفتن بهمن مفید باز این پرسش را زنده کرد که چرا نگذاشتید این نسل و این تبار 40 سال کار کنند. وحید از قول بهمن مفید نوشته گفتن ممنون تصویرم، رفتم تاد بازی کنم، بعد یکی با کلت آمد گفت تاد تعطیل، رفتم آمریکا با میان پرده خانی زندگی میکردم که رئیس دولت اصلاحات گفت ایرانی ها میتوانند تا 2 هفته بعد برگردن ایران، آمدم پاسپورتم را گرفتند و نگذاشتند برگردم، بعد نشد ماندم پیش مادرم. کاربری توییت کرده دیروز تولد، 2 روز پیش تولد بهمن مفید بود، کسی تبریک نگفت، دیروز بهمن مفید مرد، همه تسلیت گفتن. اما شاهزاده رضا پهلوی هم در توییتر خودش این خبر رو نوشته و توییت کرده که از شنیدن خبر درگذشت بهمن مفید هنرمند قدیمی بسیار متاثر شدم. بهمن مفید از جمله هنرمندان توانمند و محبوب ایران بود که با به قدرت رسیدن متهجران هنرستیز همچون بسیاری دیگر از همکارانش با ممنوعیت کار در ایران روبرو شد. به اجبار بهترین سالهای عمرش را در خانه نشینی و یا دور از وطن خود سپری کرد. فقدان بهمن مفید را به جامعه هنری ایران، دوستان و خانواده او، به ویژه برادر و هنرمند مبارزش اردوان که استاد تئاتر من در مدرسه نیز بود تسلیت میگم. مهدی نوشته در حالی هزاران سینماگر از درگذشت بهمن مفید برای سینما دوست مردم ابراز تأسف میکنند که در دوران حیات او 10 نفرشون متعهد خواستار رفع موانع فعالیت او نشدند. کاربری توییت کرده حکومتی که مدعی است عدالت اسلامی آورده است یک نفر را از بازیگری در سینما منع می‌کند، مگر او قبل از انقلاب چه کرده بود؟ بهمن مفید قبل از انقلاب فقط فیلم بازی کرده بود. افشین نوشته مرگ بهمن مفید 40 سال طول کشید، سخت و جانکاه همراه با درد و غم فراوان از روزی که درهای سینما تئاتر رو به رویش بستن. پرویز پرستویی هم توی اینستاگرامش نوشته بهمن خان عزیزم روحت شاد و یادت گرامی، حیف بود که اینجوری بری، یاد شب‌های دور همی و گپ‌ها و خاطر بازی بخیر، یاد روزهای تمرین نمایش مدن سال 58، کاش سینما و مسئولین سینمایی قدر تو و امثال تو رو میدونستند.
بله، سپاس از تو مانیا که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به درگذشت بهمن مفید. بد نیست من بخشی از نوشته اردلان سرفراز رو هم برای شما بازگو کنم. می نویسد عزیزانی که می روند اما هرگز نمی میرند، با مرگتن پایان نمی گیرند، حتی اگر این صحنه از آنان یک چند خالی ماند. و آقای زولانت هم کلیپ حادثه با صدای داریوش رو منتشر کرده که بهمن مفید در اون بازی کرده بود. سپاس که با من محمد زرقامی همراه بودید.